دوستم پرسیدن که آیا طبق قانون آروی رو فقط باید توی استیت پارک ها پارک کنیم یا اینکه میتونیم لبه یه دریاچه یا هر جایی که خواستیم هم پارکش کنیم؟
خیلی بستگی داره به اینکه اون جایی که میخوای مثلا شرط چی رو باشه. خیلی جاها میشه پارک کرد، آروی چون یه ذره بزرگی، اگر مثلا ماشین معمولی بود که میتونستم میگم آره همه جا میشد پارک کنی، یعنی جا داره. اصلا مردم این کشور چون خیلی اهل تفریح و اینا هستن، این فضا براشون فراهم شده که همه جای زیبا مثلا جا گذاشتن برای پارک ماشین. اگه ماشین کوچیک بود که اصلا آره 100% همه جا داره. الان هم اگر که یه جای جا نمیشد، نبیدن که نمیذاشتن یا قانون اجازه نمیداد، بخاطر که ماشین بزرگ بود. یعنی بزرگ بودن ماشین باعث بود اون پارکینگایی که اختصاص داده بودن ماشین توش فیت نشه، جا نشه. تقریبا همه جا میشد پارک کنی، کنار خیلی از خیابونا که شونه خیابون جا میده میشد پارک کنی. مثلا من تو موعب یوتا تو شلوغ ترین زمانش تو موعب بودم، اصلا جمعیت بود که از همه جای امریکا اومده بود اونجا. ولی اونجا هم پیدا کردم یه جای یه ذره دورتر، مثلا توی کوچه یه ذره مثلا دورتر پیدا کردم یه جا قشنگ، یه جاده شونه ای داده بودن بهش، میشد مثلا پارک کنه. چند روزم اونجا بودم، تقریبا همه جا میشد پارک کنه، مشکلی برای پارک نبود. ولی استیت پارک ها خب اغلبشون امکانات دارن، یعنی وقتی پارک میکنی مثلا آبم میتونی وصل کنی به ماشینت، برقم میتونی وصل کنی، فاضلاب هم میتونی وصل کنی. و موقعی که مثلا ما میخواستیم مثلا یه چندونم ماشین لباسشوی رو ران کنیم، مثلا خیلی شستشو زیادی داشتیم، میخواستیم مثلا کلا حمام بریم، حموم و اینا، میرفتیم استیت پارک و خب وقتی که آب و فاضلاب رو وصل میکنیم میتونستیم حمامون رو خیلی جدی تر بریم. ولی مثلا بدون اون حمامون رو خیلی سعی میکردیم با مصرف کم آب تمامش کنیم. به خاطر این استیت پارک ها این امکان داشت، غیر از اینکه استیت پارک ها خیلی زیباست برای مثلا پیاده روی و گشتن و این دیدن، اینا اصلا رویاییه، اصلا واقعا رویاییه هر کدومشون. اصلا نمیدونم بگم چند ده هزار تا استیت پارک داریم تو امریکا، نمیدونم. ولی خیلی رویای نشنال پارک ها، پارک های ملی یه ذره شلوغ ترن و برای اینکه بعد امکانات هم ندارن، یعنی از این امکانات که آب بدن و برق بدن و اینا خیلی کمتر دارن نسبت به استیت پارک ها. و برای آروی یه ذره مثلا توی فصلای خوب اون مثلا نشنال پارک خاص یه ذره جا کمتر پیدا میشد، ولی خدا بازم به ما لطف داشت توی در واقع پر بازی ترین نشنال پارک امریکا تو شلوغ ترین روز سالش ما بدون اینکه اصلا از قبل رزرو کرده باشیم اونجا جا پیدا کردیم و لذت بردیم.
حالا این سوالم من میپرسم که جواب بدید بچه‌ها بیشتر بدونن در مورد نشنال پارک ها. مثلا در مورد یه سری قوانین خاص جالب گذاشته بودن، مثلا اینکه شما جنراتورتون رو از تا چه ساعتی میتونید روشن بکنی، اینا رو هم آره. توضیح بده. یا مثلا اون چی بهش میگم
اونجا که میرفتیم فازا رو
بخالی میکردیم، آب و پر میکردیم،
دام
استیشن توی هر نشنال پارک
میذارم. یه در واقع نشنال پارک ها یه ذره چیزترن دیگه، یه ذره محکمترن به دلیل اینکه ملی هن، پارک های ملی هن. و مثلا میان میگن که آقا جنریتور، ماشین ما جنریتور داره، یعنی یه جنریتور خیلی بزرگ داره، یه جنراتور خیلی بزرگ داره به غیر از موتور خود ماشین، که وقتی ما میخواییم برق داشته باشیم، برق زیاد، یعنی برقی که مثلا برای پخت و پز میخواییم ازش استفاده کنیم یا برای کولر میخواییم استفاده کنیم، جنریتور رو باید روشن کنیم. جنریتور هم خب یه صدایی داره، یه ذره صدا داره و جلوی ماشین هم از توی فایل ها قبلی احتمال دیده باشید. و مثلا میان میگن آقا ساعت 8 9 شب که مردم میخوان بخوابن جنراتورتون رو نمیتونید روشن کنید. یه سری اینجوری داره که مثلا آقا مثلا مواظب نظافتتون باشید، چرتو اینجوری رعایت کنید. دامپ استیشن هم که تقریبا همه نشنال پارک و استیت پارک ها دارن، دامپ استیشن یه جاییه برای همین آر وی ها که میان میگم این امکانات مثلا جای دیگه نیست که شما آر وی تو بتونی هر جا که، یعنی خیلی جاها باشه که بتونی فاضلابت خالی کنی. خب نمیشه که فاضلاب هر جا خالی کرد که، یه جای مخصوصی باید باشه. دام استیشن یه جاییه که شما میتونی بیای فاضلابتو خالی کنی، آبتو پر کنی، نمیدونم ماشینتو بشوری و از این صحبت‌ها که تو همه جا هست. پولی هم نمیگیرن، یعنی اگه شما نخوای بری استیت پارک یا نخوای بری نشنال پارک مستقل بشی، فقط بخوای خالی کنی دام استیشنتو، فاضلابتو خالی کنی، آبتو پر کنی، پولی هم نمیخواد پرداخت کنی، خیلی راحت میتونی بری و این کارو انجام بدی.
گفتن که آیا قیمت ملک در ایران، در امریکا مثل ایران نوسان شدید داره یا مثل ارزش دلار تقریبا ثابته؟ و اینکه اون ملک زیبای 60 هکتاری رو چند خرید؟
کلا سوالی که مربوط به سفرنامه نیست رو جواب نمیدیم. اینم من بگم بچه ها، من وقتی که تاکید میکنم سوال در مورد این موضوع بپرسن، مثلا خیلی از سوال دوستان سوال پرسن در مورد محصولات، در مورد مثلا حالا قوانین، در مورد هدایت، در مورد چیزایی که ما تو محصولات داریم صحبت میکنیم، اونا تو محصولات هست. یعنی من تو دوره 12 قدم برای بچه ها کامل دارم در مورد قوانین خداوند صحبت میکنم و دارم کامل توضیح میدم و اونجا تمرکزمون روی قوانینه، روی کارت. سفر به دور امریکا یک در واقع جنبه تفریحی و ماجراجویی و استفاده قانون در عمل داشت که شما ببینید. خب توضیحات کاملش رو تو محصولات دادیم، یعنی تو دوره الان، تو دوره 12 قدم، قبلا تو دوره جهان بینی توحیدی بود، دوره کشف قوانین، دوره عشق و مودت، دوره عزت نفس، دوره روانشناسی ثروت 1 2 3، اینا تمام و کمال اون چیزی که باعث شد من این زندگی رو داشته باشم گفته شده. خب یعنی این چیزی که الان تو زندگی من شما دارید میبینید و تقریبا من تو زندگی هیچ کسی دیگه ندیدم، حاصل عمل به همون آموزش هاست که من از دوره روانشناسی ثروت 1 شروع شد و 2 و 3 ادامه داشت، در مورد بحث ثروت و بحث بیزینس و بعد تو روابط، اون رابطه‌ای که میبینید من و عزیز دلم دارم یا با پسرم دارم که بازم من ندیدم واقعا تو زندگی کسی. نمیگم من بهترینم، نمیگم پرفکته، نمیگم بی‌نظیره ها، میگم خیلی عالیه نسبت به بقیه. یعنی چیزی که من از بقیه دیدم با چیزی که تو زندگی من هست واقعا متفاوته. تو دوره عشق و مودت مثلا من کاملا گفتم مثلا چی جوری این روابط شکل گرفت، چه باورهایی، چه نگاه باعث شد، یا در مورد مثلا عزت نفس یا این اعتماد به نفسی که آدم میره همه جا. مثلا بعضی مثلا میگن که آقا تو امریکا مثلا شما ایرانی هستی، مثلا بهتون که هم محلی نمیکنه. اینا اصلا اتفاق نیفتاده برای ما هیچ وقت، به خاطر دوره عزت نفس، به خاطر اون باور لیاقتی که در خودمون ایجاد کردیم. یا در مورد مثلا جهان بینی توحیدی، در مورد دوره کشف قوانین، در مورد دوره الان 12 قدم، این قوانینی که باعث شد با عمل کردن بهش، با تمرین کردن بهش، من این زندگی رو داشتم، اونجا کامل توضیح دادم. اگه واقعا میخواید هزینه‌شو پرداخت کنید، برید دوره رو تهیه کنید، دوره رو بخرید. اگه دوره رو بخرید، دسترسی دارید به در واقع کامنت های هر دوره. تو کامنت های دوره بچه ها بسیار بسیار در مورد این نتایج صحبت کردن. اگه سوالی پرسید بچه ها بهتون کمک میکنن، بچه ها که دوره رو تهیه کنن و دارن نتیجه میگیرن. و اون فضا برای در واقع دوستانی که دوره رو بهاشو پرداخت میکنن و استفاده میکنن، دوستانم که هنوز توانایی در واقع پرداخت اون بهره ندارن، ما 2300 تا فایل رایگان داریم، به صورت در واقع هدیه میتونید از سایت استفاده کنید. همین دوره در واقع دوره سفر به دوره امریکا هست و هم 2300 تا فایل دیگه با موضوعات مختلف که توی قسمت محبوب ترین دانلود ها میتونید پیداشون کنید و استفاده کنید و عمل کنید. و وقتی عمل کنید، وقتی باور کنید، نتایج مالتون تغییر میکنه. با تغییر نتایج مالی، با همون نتیجه‌ای که از عمل به فایل های در واقع محبوب ترین دانلود ها اتفاق میفته، با همونا میتونید جریان نعمت و ثروت رو وارد زندگیتون بکنید و بعد بیایید محصولات رو بخرید، دوره روانشناسی ثروت 1 رو بخرید، 2 و 3 ادامه بدید و بعد نتایج بزرگتر و عمل بیشتر و تعهد بیشتر و باور بیشتر و ایمان بیشتر و نتایج بزرگتر و همینجوری تو زندگیتون استفاده کنید از قوانین ثابت و بدون تغییر خداوند. بریم.
دوستمون پرسیدن که من توی این جریان سفر 2 تا دغدغه برام پیش اومده. یکی دغدغه درس و تحصیلات مایک هست و اینکه آیا مایک الان تنها میمونه، آیا توی خوابگاه مدرسه هست و کلا شرایط مدرسه توی امریکا چجوریه؟
مدرسه مایک، ما توی مسافرت، خب اون اولیه که مایک با همون بود چیز بود دیگه، تابستون بود، مدرسه ها تعطیل بود، مایک هم با همون اومد. پسرم هم خیلی، یعنی اینقدر ما تو زندگی ما همش این ور اون ور بودیم، خیلی اهل مسافرت نیست. یعنی مثلا ما بچه که بودیم اینقدر مسافرت نمی رفتیم. یه بار که می‌خواستیم بریم مسافرت، مثلا شب خوابمون نمی‌برد تا صبح بیدار بودیم، یه مثلا اردو می‌خواستیم بریم و اینا. ولی پسر من چون که تو زندگیش ما همیشه مسافرت بودیم دیگه، یعنی دیگه از زیادی مسافرت دوست داره یه جای ثابت باشه و مثلا بازی کنه، بازی کامپیوتری علاقه داره، با دوستاش باشه و اینا. تابستون بود با ما اومد، منم البته ازش بهش گفتم اگه دوست داری بیا، گفت من دوست دارم بیام. و بعد از اینکه مدرسه ها شروع شد، ما تو بازم تو دوره 12 قدم من توضیح دادم، ما یک مدرسه خاصی رو بردیم، ثبت نامش کردیم که تو امریکا بهش میگن بوردینگ اسکول، که اونجا مدارس در واقع مدارسیه که اصلا یه مدارس خاصیه، سری آموزشی خاصی دارن، همیشه اونجا اصلا خوابگاه دارن و اونا آمادهشون میکنن مدارس رو، مدارس آماده میکنن افراد رو برای دانشگاه‌های خیلی معتبر توی امریکا و واحدهای خاصی دارن، آموزش خلبانی دارن، آموزش قواسی دارن، اگر در واقع برن مدرک خلبانی در واقع کامل بهشون میدن، مدرک قواسی 5 نوع مدرک قواسی دارن و بسیار 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 مدرسه مجهز و گرون قیمتیه که بعد که مایک رفت اونجا، ما یکی دو هفته فکر میکنم تو فلوریدا وایسترم تا اونجا باشم مستقر بشه، مطمئن بشیم که شاد خوشحال راضیه، و وقتی که به ما گفتش که من اوکیم و شما میتونید برید دیگه، من را افتادم رفتم ادامه سفر رفتم و مایک هم توی مدرسه اونجا همه چی دارن، خوابگاه دارن، صبحانه، نهار، شام، اصلا سلف سرویس دارن، هر چقدر که بخوان هست و استفاده میکنن. یه مثلا یه سیستم خیلی خیلی فوق العاده است که پسرم هم خیلی خوشحاله، یعنی خیلی خیلی راضی از این جایی که الان توش هست و از دوستایی که داره و از معلمایی که داره و از اون سیستمی که اونجا استفاده میشه. مدارس امریکا هم، حالا این مدرسه مدرسه پولی گران قیمته، ولی ما میتونستیم اگه مثلا اینو نمیخواست بره، مدرسه معمولی میخواست بره به قول خودشون پابلیک اسکول، بسیار 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 مدارس مجهزی هستن، مدارس عمومی و رایگانن، حتی حمل و نقلشون هم رایگانه، یعنی شما اگر خونت با مدرسه فاصله داشته باشه به صورت رایگان با هم اتوبوس مدرسه اسکول باسا میان رایگان میبرنت، میارنت، غذا تقریبا رایگانه، امکانات همه چی رایگانه و اصلا مدارس مخصوصا حالا دبیرستان و راهنمایی، حتی همه مدارس تو تمام روستاها، اصلا چون یه مالیاتی که پرداخت میشه یه قسمت اعظمش برای مدرسه هاست تو هر منطقه‌ای، به همین دلیل مدارس کیفیت رویایی داره، یعنی اینو جدی میگم، من توی مدارس دور افتاده ترین مناطق امریکا زمینای ورزشی رو دیدم که از استادیوم آزادی با کیفیت تر بود، یعنی چمنش با کیفیت تر بود، اصن از زمین ورزشی دانشگاه مثلا تهران و اینا که اصلا قابل مقایسه با دبیرستان معمولی تو امریکا هم نیست، یعنی چیزایی که من دیدم، امکانات آزمایشگاهشون، امکانات تفریحشون، مثلا اصلا مسابقات ورزشیشون، اینا زمینای بسکتبال، من زمین بسکتبال یه مدرسه دور افتاده ای رو توی شمال فلوریدا، ما که در واقع شمال فلوریدا بودیم، ما رفتیم دیدیم یک دبیرستانی زمین بسکتبالش به خدا انقدر کف پوشا حرفه‌ای، در واقع این بیلبورد ها اینجایی که شماره بازیکن‌ها رو امتیازها رو می‌نویسن، انقدر دیجیتالی بزرگ و حرفه‌ای نور پردازی شده، اصلا این در واقع تور بسکتبال و امکاناتی که دارن انقدر حرفه‌ای بود که من احساس می‌کردم که مثلا مسابقات NBA اینجا برگزار میشه، یعنی من توی ایران که چرز میکنم هیچ جای دیگه ای، توی هیچ کشور دیگه ای، این کیفیتی که توی دبیرستان معمولی توی یک منطقه کاملا خلوت و دور افتاده بود رو ندیده بودم. بسیار برای ما بسیار بسیار عالی، فوق‌العاده بوده. ماش هم تا الان تو همین پابلیک اسکولا بوده، این اولین سالیه که اومده توی مدرسه خصوصی و بسیار بسیار راضی بوده. همین الانش هم مایک مثلا گفت شاید سال بعد، مثلا یه دو سال بعد بیام همین مدرسه معمولی، چون خیلی خیلی خوب بود، خیلی راضی بود و میگم از لحاظ امکانات، مخصوصا امکانات ورزشی و امکانات مثلا کتابخانه و امکانات مثلا کارگاهی و آزمایشگاهی و اینا، اصلا باور نکردنی، یعنی باور نکردنی. آزمایشگاه مثلا علوم شما، من هر مدرسه که رفتیم دیدیم اصلا باورمون نمیشد، مثلا مدرسه ابتدایی ها اصلا از دانشگاه تهران امکاناتش بیشتر بود. این تجربه ای که من از مدارس اینجا داشتم، دلیلش هم اینه که مدارس توسط مالیات مستقیم مردم هزینه میشه، یعنی هر منطقه که اونجا هستن مالیات ملک که پرداخت میکنن، وقتی شما مالیات پرداخت میکنید هر سال یه برگه میاد که ما این پولای مالیات رو داریم کجا هزینه میکنیم، و یه قسمت اعظمش هم برای همین مدرسه و آتش نشانی و مثلا این حالا خدمات شهری و ایناست که آقا این پولا داره داده میشه، این مدارس هم مجهز میشن، تجهیز میشن، امکانات غذا نمیدونم رفت آمد همه چی هست، و سیستم آموزشی این کشور اصلا یه چیز نسبت به اون چیزی که من توی زندگی خودم تجربه کردم اصلا باور نکردنی. حالا من توی اروپا و اینا مدرسه نرفتم، ولی تو اروپا مدارس رو دیدم، مدارس خیلی کوچیکن تو شهرها، مثلا همه زمین خیلی وسط خیلی کمی دارن، اینجا چون ماشاءالله همه چی وسیعه از لحاظ مثلا زمین بازی و اینا وسعت، اصلا باور نکردنی، اصلا باور نکردنیه. و آره مدارس فوق العاده‌ای داره. حالا انشالله خودتون میاد و میبینید و تایید خواهید کرد این صحبت ها رو. بله.
حالا من یه جمله هم در تکمیل مدرسه مایک بگم که این آکادمی که مایک الان داره توش تحصیل میکنه، از 10 نفری که رفتن ماه 2 نفرشون از این آکادمی فارغ التحصیل شدن. و اینکه داستان هدایت مایک به این آکادمی هم با زبان تصاویر کامل توی جلسه تمرکز بر نکات مثبت قدم 7 گفته شد.
بله، تو قدم 7 کاملا ما این موضوع در واقع مدرسه جدید مایک رو توضیح دادیم.
در ادامه سوال دوستمون و دغدغه هاش، دغدغه بعدیش این هست که در مورد خانواده، مثل مادری که ممکنه توی شرایط فعلی نیاز به مراقبت داشته باشه و این دست موارد چطوری با آزادی عملی که لازمه سفر هست میشه به هماهنگی رسید در موردش.
یعنی چی؟
پرسیدن که مثلا چطوری میشه مثلا شما میخوای سفر کنی و سفر یه آزادی عملی رو لازم داره و شما مثلا یه مادری داره که نیاز به شما داره که مراقبتش بکنی، چطور میتونید تو این زمینه به هماهنگی برسید؟
این که مربوط به سفرنامه نیست. اینا رو ما همه رو تو دوره گفتیم کامل. ما در مورد موضوعاتی تو سفرنامه بهش برخورد کردید، کنجکاویایی که داشتید، این چجوری کار میکنه، اونجا چجوری بود گفتیم سوال پرسید. من چند بارم تاکید کردم که فقط در مورد سفرنامه باشه. و این سوالاتی هم که دوستان پرسیدند، همه اینا توی دوره‌های تو دوره 12 قرم، تو دوره جامعه، تو دوره کشف قوانین، چقدر اینا رو ما کامل اصلا با صدها مثال توضیحش دادیم. بله.
من سعی میکنم از طرف دوستان همه سوالات رو بپرسم.
بله. شما سوالات رو بپرس، من اونایی که حالا قرار نبوده رو جواب نمیدم دیگه.
دوستان پرسیدن که قیمت آروی چنده و از کدوم کمپانی گرفتین.
بعدی سوالایی که مربوط به سفرنامه است. کلا یه نکته هم بگم، اتفاقا توی امریکا تا به حال نشده کسی از من بپرسه که مثلا اینو چند خریدی. یعنی این سوالی که اینو چند خریدی یه سوال بسیار بسیار خصوصیه توی فرهنگ امریکا و من خیلی خوشحالم از این فرهنگ. اصلا یعنی ما با هزاران نفر آدم برخورد کردیم، یک بار نپرسن که این خونه یا این ماشین یا این ملک یا این آروی رو چند خریدی و چقدر بوده، نام چجوری بوده فلان. یه جورایی این سوالای خصوصیه. من قبلا هم گفتم این ماشینا و این در واقع امکانات مدل‌های متنوعی داره. این چیزی که ما داریم یه چیزی حدود بین مثلا با دلاری که حالا نوسان هم داره بین 7 تا 10 میلیارد تومان قیمتشه. البته هر ماشینی آپشن‌های مختلفی داره. این ماشین‌ها تا چه می‌دونم 50 میلیارد تومان هم قیمتشون هست. بعضن آپشن‌های بیشتری دارن، خیلی لاکچری ترن، مثلا خیلی مثلا یه چیزای خاصی دارن که به درد ما نمی‌خورد عملاً. و کلن این سوالی که آقا اونو چند خریدی، اینو چند خریدی و اینا، این سوالی خیلی خصوصیه. منم یاد گرفتم از این فرهنگ، چون خیلی لذت بردم از اینکه هیچ کسی وارد حریم خصوصی کسی نمیشه، سعی کردم که خودم هم اینو رعایت کنم و این سوالا رو از کسی دیگه هم نپرسم. بریم بعدی.
دوستان پرسیدن که اون الیگیتور که توی فایل برگشتن به پارادایس دیدیم مشکلی برای امنیت جانی خودتون و بابایا نداره؟
من یه توضیح بدم در مورد اینم، خیلی سوال پرسیده بودید. الیگیتور یا همون تمساح میگن، هم چی میگن، فرق داره با کروکودایل. یعنی با کروکودیل فرق داره الیگیتور. کروکودیل یه حیوانی خیلی قیافشون عین همه ها، خیلی شبیه، یه تفاوتی تو پوزه در واقع الیگیتور کروکودایل هست، یه ذره وزن کروکودایل بیشتر میشه، یه ذره تفاوت اینجوری دارن، ولی در کل از لحاظ خصوصیت تهاجمی خیلی با هم متفاوتن. یعنی الیگیتور یه حیوان خیلی خجالتیه، خیلی اصلا دوست نداره مثلا آدمو ببیننش، خیلی دوری میکنه، کلا تو جمع نیست. کروکودایل یه حیوان تهاجمیه، یه حیوانی که خیلی درگیر میشه، خیلی خطرناکتره برای انسان. ولی الیگیتور نه. الیگیتور ما موقع قواسی هم که میکردیم، مثلا اونجایی که ما قواسی تمرین میکردیم و اینا، الیگیتور بود. ولی مثلا میگفتش که توی مثلا این 60 سال گذشته هیچ مشکلی برای هیچ قواسی پیش نیومده که مثلا یه الیگیتور بهش حمله کرده باشه. کلا هر جا آدمو میبینه راشو کج میکنه میره، فرار میکنه میره. ما هم تو اون آب شنا میکردیم، البته نمیدونستیم الیگیتور هست، ولی شنا میکردیم. همه هم به ما میگفتن، همه هم میگفتن، همسایه ها مثلا میگفتن که اینجا الیگیتور هست و اینا، نرید تو آب. و هی مثلا میخواستن، مثلا حالا نگران اون بودن، مثلا میخواستن بهمون کمک کنن. ولی خب من خیلی آب تنین دوست داشتم، میرفتم تو آب. هرچند که وقتی الیگیتور اومد واقعا یه ذره نگران کننده بود، ولی اگه آدم بتونه ذهنشو کنترل کنه، واقعیت اینه که این حیوان خطر خاصی نداره. من این همه سال تو فلوریدا نشدم حتی یک مورد که الیگیتور به یه انسان حمله کرده باشه و مثلا کشته باشدش. ولی خب میگم اخبار و رسانه ها و اینا انقدر جو میدن و انقدر نمیدونم یه اتفاق کوچیک و بزرگ میکنن که تو ذهن مردم اینه که مثلا الیگیتور خیلی خطرناکه. ولی اونایی که با این حیوان کار کردن میدونن که نه، حیوانی نیست که کار داشته باشه. و خب توی اون دریاچه هم که ما داریم، توی اون در واقع پارادایس، اینقدر مواد غذایی اینقدر غنی هست که اصلا گشنش نمیشه که بخواد مثلا سراغ چیز دیگه بخواد بیاد. و من برای بزرگ گوسفندا من ندیدم مشکل ایجاد بشه. یعنی البته که خود بزرگ گوسفندا به صورت غریزی وقتی میخوان آب بخورن، از یه جایی آب میخورن که عمق خیلی خیلی کمی داره، یعنی بتونن زمین کفو ببینن. خب یعنی کلا من دقت کردم سیستمشون اینجوریه که اینا وقتی میخوان آب بخورن، کف زمینو یعنی جاهایی میرن که انقدر سطح آب کمه که میتونن کف آب ببینن، و بعدش هم با یک در واقع حالت آماده باشی دارن همیشه آب میخوان. یعنی اینجوری نیست که مثلا بیان کنار آب همینجوری خودشون میذارن تو آب بخورن. و اگر یه اتفاقی بیفته میتونن از خودشون دفاع کنن، فرار، یعنی دفاع که فرار کنن. ولی تا به حال من ندیدم که مثلا الیگیتور حمله کنه به این بزرگ گوسفندا در حالی که دارن آب میخورن. و آره مشکلی نیست، مشکلی نیست.
پرسیدن که دمای هوا و شرایط آب و هوای تنپو در چهار فصل چجوریه و چقدر تغییرات داره.
اینو که میتونی تو اینترنت سرچ کنید اینا رو. نمیدونم اینجا هوا الان مثلا هوا به شدت گرمه، یعنی به طور عجیبی هوا گرم شده امروز، مثلا فکر کنم الان 80 درجه فارنهایت. حساب کنید توی مثلا دیگه آلموست نزدیک زمستون دیگه. امروز اصلا روز کریسمس داره این فایل ضبط میشه ها، و روز کریسمس 2019 است، یعنی چند روز دیگه میریم وارد سال 2020 میشیم. الان هوا خیلی خوبه. زمستونا مثلا پارسال یادم مثلا برای بعد سالها اولین بار دما به فریزینگ رسید، یعنی مثلا یکی دو روز دما انقدر چیز شد من 0 درجه سانتیگراد فارنهایت، یعنی 32 درجه 30 درجه 28 درجه فارنهایت اومد. ولی خب مثلا خیلی عجیب غریب بود، اونم تازه تمپا. جنوب فلوریدا یه ذره پایین تر که نه، اصلا هیچ وقت دما اینقدر سرد نشده که به صفر برسه، اونم برای یکی دو روز. کلا دما هواش همیشه خوبه، تابستون ها مثل بقیه جا یه ذره گرمتر میشه. و میتونید هم برید تو اینترنت سرچ کنید، من این کارو نکردم، سرچ کنید که مثلا دمای تمپا رو، دمای فلوریدا، شهرهای مختلف فلوریدا رو توی مثلا یک سال گذشته اوریجش رو بتون نشون میده که تو ماهای مختلف چقدر بوده.
دوستان پرسیدن که سوالم اینه که کدوم شهر و کدوم ایالت از لحاظ فراوانی و باور مردمانش برای برطرف کردن ترمز عدم فراوانی بهتر بود تو این سفری که شما داشتید؟
از لحاظ پول خرج کردن بازم فلوریدا خیلی لارج تر من دیدم پول خرج میکنن، و کلا گرونترین ویلاها رو، با اینکه کالیفرنیا هم خیلی ایالت ثروتمندیه، ولی گرونترین ویلاها رو من توی فلوریدا دیدم. تو کالیفرنیا هم هستا، ولی تو فلوریدا من بیشتر دیدم، مثلا قسمت میامی، میامی بیچ و اون طرفا، هم نیپلز زیاد دیدم. خیلی اینجا پول بیشتر، کل امریکا خیلی راحت پول خرج میکنن، خیلی خیلی راحت تر مردم در واقع دست به جیبن، ولی فلوریدا احساس من این بود که بیشتره. بقیه چیزا هم ایالت شمالی، شمال مرکز، مثل مانتانا، مثل وایومینگ، مثل در واقع ایالت های آیووا و اون طرف ها، یه ذره فکر میکنم لحاظ اقتصادی وضعیت جالبی نداشته باشه نسبت به مثلا جنوب یا مثلا ایالت های دیگه. اینم برداشت من، اینم میتونید تو اینترنت سرچ کنید که کدوم ایالت ها اکانومیشون تو این سالا بهتره. ولی ما تمپا رو همین چند روز پیش با عزیز دارم سرچ کردیم، نوشته بود که تو سال گذشته بیشترین رشد داشته و نسبت به اوریج امریکا اکانومی خیلی خیلی قوی داره تو این روزا.
دوستان پرسیدن که قبل از هدایت شدن به سمت یه مکان زیبا نشونه ها رو دنبال میکردین یا یعنی که به صورت کاملا اتفاقی هدایت میشه.
کاملا اتفاقی که نمیشه بگیم هدایت میشدیم، به صورت کاملا هدایتی هدایت میشدیم. آره دیگه، من که هیچ پلنی نداشتم، یعنی من اصلا نمیدونستم کجا، من فقط میرفتیم، بعد مثلا نگاه میکردم که مثلا میدونی هدایت اینجوری نیست که بدونی به چه طریق هدایت میشی. مثلا یه موقعی تو گوگل مثلا میذارم میدم یه موقع مثلا یه چیز باحالی هست، یه موقع مثلا یه تابلو میدم گفتم بریم ببینیم اونجا چه خبره، یه موقع یکی یه دوستی میومد مثلا به ما میگفتش که مثلا خب اینجا رو کجا گشتید، مثلا اینم داره اینم داره برید. بی به بی نهایت طریق ما به یه جاهایی هدایت میشدیم که اصلا فکرش هم نمیکردیم که وجود داشته باشه. جنس هدایت اینجوریه بچه‌ها، هدایت اینجوری نیست که مثلا بدونیم از چه طریقی میخواد هدایت بشیم. هدایت نیاز به قلب باز داره، نیاز به یه ایمان قوی داره و یه اعتماد به اون حسی که بهت گفته میشه و اون از بی نهایت طریق گفته میشه. اینم من توی دورهای مختلف به صورت مثلا اختصاصی در موردش صحبت کردم.
پرسیدن که در طول سفرنامه به ناخواسته برمیخوردید و اگر برمیخوردید مشکل رو چجوری حل میکردید؟
100% بالاخره آدم به تضاد بر میخوره، اما به تضاد خاصی بر نخوردم. مثلا یکی از مواردی که همین اتفاق همین آخریه بهش برخوردیم این بود که توی جاده داشتیم میمونیم، ترافیک شد و من طبق روال که مثلا ترافیک رو نمیخوام تحملش کنم گفتم خب حالا میزنیم بغل و خوابم میومد، گفتم میگیرم تو این زمان میگیرم میخوابم، عزیز دلم هم میخواد غذای درست کنه تواش بسونه، گفتم ایشون هم غذا درست میکنه منم استراحت میکنم، بعد غذامونو میخوریم. چه میدونم یه فایلی هم داشتیم، یه فایل چی داشتیم تدوین میکردیم،
همون قسمت صدر،
قسمت صدر رو داشتیم تدوین میکردیم، گفتم اونم قشنگ میشیم با خیال راحت تدوین میکنیم و اینا. بعد اومدم توی شونه جاده، ولی به خاطر اینکه ماشینا مثلا کلا وقتی که مثلا میخوام بزنم بغل خیلی از جاده فاصله میگیرم، یعنی دوست ندارم که نگران کنم راننده‌های دیگر رو، که مثلا آدم مثلا داره رانندگی می‌کنه یه ماشینی که خیلی نزدیک جاده پارک کرده، آدم یه جورایی آدم میترسه که نکنه بهش بزنن، نکنه که بیاد بیرون، یه جورایی خلاصه نگران میشه. من کلا هر وقت می‌زنم بغل تا جایی که امکان داشت می‌زنم یه جوری از جاده خودم جدا می‌کردم. الان این سری هم خیلی از خود جاده خودم جدا کردم، منم روی چمنا و نگو که تازه بارون اومده بوده، اون منطقه هم منطقه بوده که اون چمنا گلی می‌شده و ماشین هم خب سنگینه دیگه اتوبوس، و رفتیم تو چمنا و دیدم که ماشین گیر کرد و هرچی گاز بدی و اینا بوکس بات کرد و کلا رفت پایین و ما هم گفتیم خب اشکال نداره حالا میشیم کارامونو میکنیم تا بعداً ببینیم چی پیش میاد. نشستیم کارامونو کردیم، بعد زنگ زدیم یه شرکتی که بیاد ماشین رو در بیاره، بعد اومد گفتش که نه من نمیتونم ماشین رو در بیارم و باید پلیس بیاد کلا جاده رو ببنده، من بیام این ور کنم اون ور کنم، خلاص خیلی قضیه رو پیچیده کرد. رفت، بعد فرداش ما دوباره گفتیم خب فعلا که آب داشتیم و LPG هم داشتیم، یعنی گاز هم داشتیم و برق هم که خب جنراتور بود داشتیم و گفتیم خب حالا میمونیم. همینجوری موندیم و یه روز بعد موندیم و روز سوم دیگه یه بارم رفتیم، آها یه ایده به ذهنم رسید که بریم یه تراک، یه دونه این وانتای خیلی قوی اجاره کنیم، خودمون وصلش کنیم به پشت ماشین، از پشت بکشیمش ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. ولی وقتی اومدیم ایده رو امتحانش کنیم، من احساس کردم که چون عزیز دلم باید میشه پشت تراک و مثلا ممکن بود که ایشون نتونه، به خاطر که کار خیلی مثلا راحتی نبود دیگه، ممکن بود که ایشون نتونه از پس کنترل ماشین بر بیاد و این ماشین مثلا به هر دلیلی بیفته تو جاده، اگر هم بیفته تو جاده، یعنی ایشون که باید تو جاده می بود چون که چرخا بوکس، اگه ایشون میومد تو چمنا بازم چرخا ایشون هم بوکس ثبات میکرد، باید میمون تو جاده، یعنی که تو شونه جاده که یه تیکه اسفالت هست، ولی خب خطرش اینه که ماشیناش رو به رو میونن و کوچکترین انحرافی به سمت جاده باعث یه فاجعه میشه. و به محض اینکه من اینو دیدم، یعنی تو ذهنم تجزیه و تحلیل کردم که ممکن اتفاق بیفته، کلا ایده رو رها کردیم، ماشین رو بردیم برگردوندیم و یه روز دیگه هم موندیم. روز سوم دیگه در نهایت 3 روز اونجا بودیم و روز سومم حسم گفتش که به جای اینکه توی این شهری که اطرافت هست دنبال این شرکت‌های بگردی، و اصلا من همش توینگ کمپانی سرچ می‌کردم، توینگ در واقع شرکت‌هایی هستن که میان ماشینا رو تو می‌کنن، یعنی میان ماشینا رو در واقع حالا با یه چیزی می‌بندن یا یه مثلا یه در واقع صفحه دارن که ماشینا رو مثلا بلند می‌کنن می‌ذارن اون صفحه، هم جایی که مثلا ماشین خراب میشه تو جاده میان ماشینو می‌کشن می‌برن تعمیرگاه درستش می‌کنن یا می‌ذارن روی مثلا جره ثقیل می‌برن درستش می‌کنن. من اینا رو داشتم سرچ می‌کردم و اینا هم وقتی که مثلا عکس آر وی رو براشون می‌فرستادم چون اینو مثلا بعدش گفتن عکسشو بفرست، عکسو میفرستادم و اون موقعیت براش میفرستادم، مثلا میگفتن که نه ما زورمون نمیرسه، این ماشین خیلی بزرگه سنگینه برای ما. بعد من روز سوم گفتم که نکنه من دارم اشتباه سرچ میکنم و نکنه یه شهر دیگه ای رو باید بگردم، یعنی اینا ندارن شهر دیگه یه ذره دورتر باشه داشته باشه. و من رفتم گشتم که چه کلمه برای این چیزی که من میخوام مناسبه، دیدم کلمه وینچه، یعنی در واقع ما وینچ میخواستیم، ما نمیخواستیم کسی ما رو بکشه ببره، ما فقط میخواستیم یکی ما رو به قد یه متر جابجا کنه. اگه یه متر ما رو میورد عقب‌تر، من با ماشین خودم میتونستم ماشین رو روشن کنم، اونم یه کمکی بهم بکنه، من بیام عقب و بعدش بیام رو جاده رو آسفالت. و وینچ رو سرچ کردم و یه شهر یه ذره اونورتر یک خانواده بسیار بسیار دوست داشتنی، یه خانم، یه آقای محسن و فرزند کوچیکشون اومدن اونجا. چقدر انسان خوبی بودن، اومدن اونجا مثل کره ماشین رو درآوردن، یعنی شاید بگم، یعنی اون موقع که واسه دکمه رو زد من گاز دادم، شاید 5 ثانیه نشد که ماشین در اومد. خیلی خیلی راحت، البته از دلم هم مثل همیشه فیلم گرفت ازش، شاید یه روز یه جایی ازش استفاده کنه از اون فایل. ولی این چالش ها به این شکل برطرف میشد، انصافاً هم به تضاد خاصی بر نخورد، انصافاً تضاد در این حدی بود که مثلا من رانندگی با آروی و با اتوبوس به این بزرگی رو راحت نبودم توش، مثلا توی مثلا شهرهای بزرگ، این در این تضاده بود که مثلا من هی باید مراعات میکردم، آرومتر میرفتم یه جاهایی، مثلا نور میومد، بارون میومد، شب بود، بعد نمیتونستم مثلا اطرافو ببینم، تاریک بود، یه همچین چیزایی. ولی اینکه بگیم آقا مثلا تضادهای عجیب و غریب بوده و اونم بلا سرمون اومده و اینا، نه خدا رو شکر همه چیز به شکل خیلی خیلی فوق العاده ای پیش رفت توی این سفر و کلا تو همه سفر ما. حالا این سفر بچه‌ها، این سفر سفری که از دیدن فیلم برداری کرد، همه زندگی ما همینه، یعنی همه زندگی ما همینه. یعنی اگر که مثلا از همون اول تو همون اروپاشم هم، تو همون ایرانشم هم که همون سفر میرفتم، اگه یکی مثلا فیلم برداری میکرد میدید که چقدر همه چیز عالی پیش میره و چقدر همه چیز هماهنگ پیش میره. ولی خب کسی نبوده فیلم برداری کنه و اینا تصویر نشده بود، وگرنه همه زندگی این که من میگفتم من این زندگی رو دارم، کسی مثلا باورش نمیشد بعد از این سفر به دور امریکا، ما تازه دیدیم که بچه‌ها دارن باور میکنن، این چیزی بود که برای من تو زندگی من همیشه داره اتفاق میفته، همیشه همه چیز این که من تو دور در واقع 12 قدم میگم چرخ زندگیتون روون میشه، همیشه تو زندگی من اینجوری بوده، همیشه کارا برای من خیلی راحت و روون و خیلی زیبا و ساده و همه جوره لذت بخش و اینا پیش رفته تو زندگی من. به خاطر همین گفتم که اون چیزایی که من میگفتم توی دوره‌ها و توی قدم‌ها و توی حالا محصولات مختلف که آقا من واقعاً یک نتایجی دارم، یه زندگی دارم که این به این شکل، به این شکل عالی، رویای فلانا، این شما یه تیکه‌هاشو، یه تیکه‌های کوچیکش شما دیدید، میگم این تیکه‌ای که عزیز دارم فیلم برداری کرد، ولی هر روز از این اتفاقات برای من میفته که همه چیز به طرز جادویی و فوق‌العاده‌ای انجام میشه توسط خداوند. قانونش اینه، یعنی هر کسی که افکارش رو کنترل کنه، ورودی مناسب به ذهنش بده، جهان هم ورودی مناسب بهش برمیگردونه دیگه. قانون اینه که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آیت صداها را نوا، یعنی هر چی که بفرستی همون رو برمیگردونه، اگه چیز خوب بفرستی خب چیز خوب برمیگردونه دیگه، قانونش. این قانونش چیز عجیب غریبی هم نیست در واقع.